از شما فعلا شبتون خوش.
زنده کنی جان من، جان چطف جان من، روح دهی مرده مرده ی گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی بگشایی داری بر در زندان من. گلویم دری کاش فراوان شوی و شب بهاران من، رای شما را فقط خود بدهی، راهای ها هیچ شبم بی تو نیست، رای ها ریحان من. پیش تو قربان کنم، شاهد قربان من، هرچه سیه در من است جبر شیطان کشان، نور بفرمای نور بر رخ سوزان من. روح شما از الست پاک به جانم لسید، روسیه از رویتان رحمت و رحمان من. جبر چه باشد تو راه خطا اختیار، در تو نگنجد خطا فرصت جبران من. صبر کنم در رو خط تا که شروعم رسد، رخت ببندم ز خاک اول پایان من. کبر چه شیطان بود، شهر الفین بود، در بس کبر آمدی اکبر اوزان من. چو شیطان بود شهر الفین بود، در پس کبر آمدی اکبر اوزان من.
ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس، با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
شبتون خوش مردم عزیز. رادیو اکتیو رو میشنوید همچنان از رادیو تهران. ساعت 10:35 شب و ما مهمان داریم تا چند لحظه دیگه در برنامه. این روزا بحث مالیات به طور کلی داغ، زیاد راجبش میشنویم و خب به نظر میرسه که سیاست‌های کلی کشور هم داره به سمتی میره که تجدید نظرهایی در اخص مالیات به حال داره اتفاق میفته و ما به همین دلیل دعوت کردیم حالا از سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای موحدی که ممنونم دعوت ما رو قبول کردن. سلام آقای موحدی، خیلی خوش آمدید به رادیو اکتیو رادیو تهران.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. خب آقای موحدی، اول بریم سراغ خبر داغ امروز که از قول سازمان امور مالیاتی اعلام شد 123 اینفلوئنسر در سال 1400 درآمد 2.3 میلیارد تومانی داشتن. حالا درآمده که خیلی عجیب و غریبه، ولی مالیات هم دادن اینفلوئنسرها یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم، اگه بخوام یه مقدمه ای رو عرض بکنم خدمت شما، میشه اینجوری در واقع آغاز کرد که ما طبق بند ذی تبصره 6 6 قانون بودجه 1399 و همچنین طبق بند زال تبصره 6 قانون بودجه 1400 تمامی کاربران دارای 500 هزار دنبال کننده در رسانه‌های اصطلاحاً کاربر محور که درآمد حاصل از تبلیغات داشتند مشمول مالیات خواهند شد و طبیعتاً مالیاتی از اونها باید وصول بشه از درآمد حاصل از تبلیغاتشون. بنابراین ما لازم دیدیم که اصطلاحاً بریم به سمت این کاربرانی که بیشتر از 500 هزار دنبال کننده دارن و اونا رو شناسایی بکنیم. طبق تلاشی که در واقع توسط سازمان امور مالیاتی صورت گرفت، تقریبا ما 551 کاربر و فعال مجازی رو شناسایی کردیم بله. که در رسانه‌های کاربر محور بیش از 500 هزار دنبال کننده داشتند و مشغول فعالیت تبلیغاتی اصطلاحاً بودند. پس برابر این اطلاعات اونا رو تونستیم از دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه دریافت بکنیم و با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم تونستیم این افراد رو شناسایی بکنیم. در واقع این افراد حساب‌های بانکی داشتند، حساب‌های بانکی اونها مورد شناسایی قرار گرفت، درآمد حاصل از تبلیغاتی که معمولاً به این حساب‌ها واریز می‌شد مورد شناسایی قرار گرفت بله. و حدوداً مالیات تشخیصی ما برای 123 نفر از این 551 نفر همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید بیش از 2300 میلیارد تومان در واقع برآورد شده مالیات تشخیصیشون، که البته در واقع درآمدشون که تقریبا برای این افراد، یعنی برای این 123 نفر حدود 17 میلیارد تومان مالیات تشخیص داده شده. که نکته جالبترش اینه که تقریبا 23 نفر از این اینفلوئنسرها اصطلاحاً یا افراد تاثیرگذار کاربرانی که دارای دنبال کننده بیش از 500 هزار نفر هستند این مالیات رو پذیرفتن و طبیعتاً پرداخت هم کردن.
بعد اونایی که نمیپذیرن چی میشه قصه شون؟
حالا این فرایند در واقع در حال پیگیریه، به این معنی نیستش که اونا نپذیرن، شاید وارد در واقع اعتراض کردن به مالیاتشون یا در واقع در فرایندهای دادرسی ما قرار گرفته برای اینکه ادعای اونها مورد ارزیابی قرار بگیره. طبیعتاً فرایند دادرسی تعریف میشه برای اینکه ما اساساً معتقدیم که مالیاتی که قراره گرفته بشه به این معنا نیستش که ما اگر شناسایی کردیم انتهای زنجیره باشیم و طبیعتاً باید همون میزانی که شناسایی کردیم اخذ بشه. نه، مؤدی ما میتونه اعتراض بکنه، این اعتراض در واقع در هیئت‌های دادرسی ما مورد بررسی قرار میگیره، حتی چندین بار مورد بررسی ممکنه قرار بگیره. اگر شواهد قرائن مدارکی دال بر این بود که این درآمد واریزی به حسابشون درآمدی غیر از درآمد تبلیغاته، بنابراین میشه از اون مالیات تشخیص داده شده اصطلاحاً کمتر مالیاتی براشون در نظر گرفته بشه و طبیعتاً ادامه ماجرا.
بعد این عدد 500 هزار تا یه ذره خودش چالش برانگیز نیست؟ یعنی مثلا یه نفر 450 هزار تا دنبال کننده داشته باشه مشمول مالیات نمیشه؟
خب طبیعتاً قانونگذار این رو برای ما مشخص میکنه دیگه. سازمان امور مالیاتی دستگاه مجریه، خودش قانونگذار نیست. قانون بودجه 1399 و طبیعتاً 1400 قوانینی هستن که در مجلس نهایی میشن. پس بنابراین قانونگذار به حکم اصل 51 قانون اساسی که هم قانون، هم نرخ مالیاتی، هم پایه مالیاتی، هم میزان معافیت، بخشودگی و ترجیحات رو تعیین میکنه فصل خطابه. پس اون چیزی که عملا اینجا داره اتفاق میفته بحث مالیاتی است که به حکم قانون ما باید وصول بکنیم.
بدونین آخه داشتم به خودم فکر میکردم که
بیشتر رو بخوایم در واقع از مادیانمون وصول بکنیم.
بعد داشتم به خودم فکر میکردم مثلا طرف 500 هزار و مثلا 500 تا دنبال کننده داره، بعد موقع مالیاتی میرسه میره 700 تاشون رو ریموو میکنه تون تون، اون وقت دیگه مالیات نمیده.
نه دقت بفرمایید، این مربوط به سال 1399 و 1400. یعنی ما اگر تونستیم بر اساس اطلاعاتمون و بر اساس اطلاعاتی که از سال 1399 و 1400 از این افراد داشته باشیم و جمع‌آوری بکنیم، این اطلاعات در واقع فعلا راجع به وضعیت حال این اینفلوئنسرها طبیعتا نیست، بلکه
بیشتر از
سال 99 و 1400. حالا اگر الان میخوان بخشی از دنبال کننده هایی که دارند یا اصطلاحا فالوور هایی که دارند رو ازش بگذرن، دردی رو دوا نمی کنه، چون اطلاعات مربوط به اطلاعات سال 99 و 1400.
درسته. بعد این مربوط فعالیت فقط در شبکه‌های اجتماعی خارجی میشه، اینکه تفاوتی نداره چه خارجی چه داخلی، و اینکه جمع دنبال کننده ها در شبکه‌های اجتماعی رو در نظر میگیرید، یا اینکه نه مثلا فقط در یک شبکه اجتماعی خاص بالای 500,000 تا؟
بله خدمت رو عرض بکنم، قانون سال 99 و 1400 صرفاً در واقع محدودیتی نداشت و شامل هر رسانه کاربر محوری میشد که دنبال کاربران اون دنبال کننده های بیش از 500,000 نفر رو داشتن. پس بنابراین فرقی نمی کرد چه پلتفرم داخلی چه پلتفرم اصطلاحا خارجی. اما در احکام بودجه سال 1402 که امسال باشه، ما فعالیت تبلیغاتی اگر از طریق سکوهای داخلی مثل روبیکا، مثل در واقع یه چنین سکوهایی بخواد صورت بگیره، وفق قانون معاف از مالیات خواهند بود. یعنی ولو اینکه تبلیغاتی بخوان انجام بدن، ولو اینکه درآمدی بخوان از این قبل داشته باشن،
بله،
مشمول مالیات نخواهند بود. ولی خب طبیعتاً پلتفرم‌های خارجی مثل اینستاگرام، اگر خب امسال ما حکمی براشون نداریم، ولی اگر درآمدی رو بخوایم ازشون شناسایی بکنیم، این درآمد مثل درآمد هر بلاگر دیگه‌ای خواهد بود یا هر اینفلوئنسر دیگری خواهد بود که در فضای اقتصادی در واقع به دنبال درآمده و طبیعتاً مشمول مالیات خواهد بود.
ولی اینم جالبه چون حالا اینا فیلتر هم هستن، یعنی ما برای استفاده در واقع اینا رو به رسمیت نمی‌شناسیم، ولی برای اخذ مالیات به نوعی به رسمیت میشناسیمشون، که تناقض جالبی. البته به حال اتفاق خوبیه این که کسی درآمد آنچنانی داره کسب میکنه از این راه و مالیات نده، قاعدتا مورد پسندش کدوم از مردم نیستش.
برای سازمان امور مالیاتی موضوعیت داره به نوعی حرکت به سمت عدالت مالیاتیه.
بله.
یعنی فرقی برای ما نمی کنه، که البته که در واقع قانون داره این قواعد رو برای ما تعیین میکنه، اما اینکه مثلا فرض کنید یه نفر سوپرمارکتی، یه نفر میوه فروش، یه نفر که مشاغل آزاد داره و داره توی گرما و سرما کسب درآمد میکنه، همونقدر در واقع محق نسبت به تکالیف حقوق مالیاتی که یک کاربر،
دقیقاً،
یک اصطلاحاً اینفلوئنسر که داره در اینستاگرام یا حتی رسانه‌های داخلی داره این کار رو انجام میده. و طبیعتاً نگاه ما و مواجهه ابتدایی ما با هر کدوم از این بزرگواران باید به این شکل باشه که ما بتونیم عدالت افقی و عدالت عمودی رو دنبال بکنیم. عدالت افقی به این معنا هر کسی که دارای درآمد برابر هست باید نسبت به قانون برابر باشه و به میزان مالیات برابری رو پرداخت بکنه، و هر کسی که دارای درآمد بیشتر هست طبیعتاً باید مالیات بیشتری رو پرداخت بکنه.
عمودیش چیه؟
خدمت شما عرض کردم، رعایت عدالت عمودی به این معنی که هر کسی که درآمد بیشتری داشته باشه باید مالیات بیشتری رو هم طبیعتاً پرداخت بکنه.
بسیار خوب. نکته دیگه آقای موحدی اینه که حالا این فقط شامل حال کسانی که در شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن، دنبال کننده زیاد دارن، نمیشه. کلا وقتی حرف از مالیات میشه، خیلیا به فکر یه راهی ان که دور بزنن دیگه. مثلا میگم بریم سمت دریافت نقدی وجه به جای اینکه به حسابمون پول واریز بشه. اساسا این راه حل ها میتونه گمراه کنه سازمان امور مالیاتی و
نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. ما امسال در واقع روش‌های نوینی رو برای شناسایی مالیات و طبیعتاً شناسایی پیش از اون شناسایی درآمد حاصل از فروش افراد به دنبالش هستیم که شناسایی بکنیم. مثلا فرض بکنید ما برای کسانی که خیلی بنده و شما و امثال ما خیلی مشاهده کردن این سال که مراجعه میکردیم مثلا فرض بکنید به پزشکی یا مثلا فرض بکنید به یه صاحب شغلی که از ما میخواستیم کارت به کارت بکنیم به دلیل دریافت مبلغ
یا نقدی پرداخت بکنیم
یا نقدی پرداخت بکنیم. خب این اتفاقی که میافتاد مجاب کرد در واقع نظام مالیاتی رو که با یه هماهنگی با بانک مرکزی بتونه کلیه تراکنش‌ها و ریز تراکنش‌های مربوط به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد رو در اختیار بگیره.
بله. آقای موعدی عذرخواهی می‌کنم احیانا از گوشی تلفن دور نشدید، یه مقداری صداتون کیفیتش اومد پایین.
نه
عالی شد. بله. الان عالی شد. بفرمایید.
الان بهتره.
بله بله. بله بله.
به دنبال این هستیم که با تعریف قواعد و الگوریتم‌های روی حساب‌های بانکی افراد حساب‌هایی رو شناسایی بکنیم که الگوهای خاص رفتاری مشکوک به فعالیت تجاری رو دارن. بله اون حساب رو به عنوان حساب تجاری یا حساب متصل به دستگاه پست به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده باشن.
بله.
بنابراین من توصیه اکید دارم به افرادی که حساباشون رو اجاره میدن یا با حساب خودشون رو در اختیار یک فرد دیگری قرار دادن تا با اون کار بکنه. این حساب ها تحت رصد سازمان امور مالیاتیه و ما از قبل این شناسایی حدوداً در واقع عددی که شناسایی کردیم بالغ بر 308 هزار کد ملی که با حساب اونها داره فعالیت های مشکوک به فعالیت های تجاری صورت میگیره. بنابراین این افراد برخی از اینا دارای پرونده بودن، دارای پرونده مالیاتی بودن، ما این رو الساق کردیم به پرونده های مالیاتیشون. برخی از این افراد مثلا قریب به 176 هزار نفر کد ملی که با حساب‌هاشون فعالیت تجاری صورت می‌گیره یا توسط خودشون یا توسط دیگران رو ما شناسایی کردیم و براشون پرونده مالیاتی شکل دادیم. نکته قابل توجه اینه که برخی از این افراد که با حساب‌های اونا کار می‌شد یا حداقل با حساب‌های شخصی خودشون داشتن کار می‌کردن بدون اینکه اون رو اعلام بکنن به سازمان مالیاتی مربوط به افرادی میشه حتی زیر 5 سال، بین 5 تا 10 سال، بین 10 تا 15 سال که با حساب‌های این افراد داره کار میشه. بنابراین اون چیزی که برای ما مهمه شناسایی سرپرست خانوار این افراده، شناسایی افرادی است که با حساب‌های بانکیشون چنین کارهایی رو دارن انجام میدن، به اصطلاح در واقع دارن در قالب تراکنش‌های با رفتارهای پرخطر که میتونه شامل فعالیت‌های تجاری باشه دارن فعالیت تجاری انجام میدن. بله. که به دنبال این هستیم که از این افرادی که به نوعی هم در یک برهه‌ای از زمان مردم رو اذیت کردن و از کارت به کارت استفاده کردن و هم به نوعی به دور از شفافیت اقتصادی به دنبال فرار مالیاتی و کتمان درآمد بودن رو شناسایی بکنیم. بنابراین پیشنهاد و توصیه بنده حداقل به
کارت ملی رو و حسابمون رو در اختیار دیگران قرار ندیم.
بله بله، کارت و حسابشون رو و حساب بانکیشون رو اگر اجاره ندن و یا در اختیار دیگران قرار ندن که خدای نکرده با این حساب سوء استفاده.
بسیار خوب. در پایان خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدین آقای موحدی، در مورد معافیت‌های مالیاتی صحبت بکنیم. خب یه زمانی صحبت از این بود که کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت میکنن معافیت مالیاتی دارن، بعد حرف به میون اومد که خب آقا بعضی از چهره‌های شناخته شده ما مثلا در حوزه بازیگری که درآمدهای میلیارد دارن چرا نباید مالیات بدن؟ تکلیف این ماجرا چی شد؟
خدمتتون عرض بکنم که معافیت مالیاتی همونطور که خدمت شما اشاره شد طبق اصل 51 قانون اساسی هر گونه نرخ مالیاتی و هر گونه معافیت مالیاتی در ید اختیار قانونگذاره و قانونگذار هستش که اون رو تعریف
بله.
کنه. بنابراین سازمان امور مالیاتی مجریه این کاره. نکته اول. نکته دوم اینه که بله ما باید برای رعایت اصل عدالت مالیاتی به دنبال این باشیم که اون معافیت‌های بی حد و حصری که وجود داره رو حداقل پیشنهادهایی رو به قانونگذار بدیم برای حل این مشکل. اگه بخوام خدمت شما مثال بزنم، ما معافیت‌هایی داریم در سمت اشخاص حقوقی. مثلا فرض بکنید برای سال 1400 مثال میزنم خدمت شما، ما در سال 1400 حدود 306 هزار میلیارد تومان کل مجموع درآمد وصولی مالیاتی ما میشد که در همین سال، یعنی در سال 1400 تقریبا درآمد از دست رفته حاصل از معافیت‌های مالیاتی به همین اندازه بود. یعنی ما به اندازه 300 هزار میلیارد درآمد از دست رفته مالیات به واسطه وجود معافیت‌های بی حد و حصر رو گسترده رو داشتیم. برابر این مهم باعث شده که ما در سال گذشته پیشنویسی تحت عنوان پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم به دنبال ساماندهی به این معافیت ها باشیم و این معافیت های بی حد و حصر رو که چه بسا در برخی موارد ممکنه بی عدالتی مالیاتی و بی عدالتی اقتصادی رو شکل بده رو انشالله بتونیم رفعش بکنیم.
پس در واقع هنوز معافیت مالیاتی دارن سلبریتی ها به نوعی؟
سلبریتی ها نه، ولی بله سلبریتی ها هم مثلا فرض بکنید در سال گذشته ما قانونی که داشتیم از سلبریتی ها حدود 260 میلیون معافیت بود، 260 میلیون تومان معافیت در کل سال. یعنی علاوه بر اون 260 میلیون تومان مشمول مالیات می شدن سلبریتی ها طبق قانون. اما به دنبال این هستیم که به نوعی بتونیم محدود بکنیم و شرایط رو به گونه ای فراهم بیاریم که اگر قراره یه معافیتی به یک فرد داده بشه، این معافیت برای همه افراد به عنوان یک معافیت پایه باشه، نه اینکه قشری از اقشار جامعه معافیت بیشتری برخوردار باشن و اقشار
یعنی مثلا تا یه سقف درآمدی که توی کار فرهنگی و هنری داره فعالیت میکنه مثلا ماهی 15 میلیون تومان معاف باشه، بیشتر از اون دیگه مالیات ازش بگیرین، درسته؟
طبیعتاً از در سال گذشته چنین بوده.
به طور مثال، حالا البته این مبالغو فرضی گفتیم. خیلی خب آقای موحدی، خیلی ازتون ممنونم، اطلاعات خوبی راجع به مالیات به ما دادین. سپاسگزارم سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور.
زنده باشین ان شاء الله.
زنده باشین. خدا نگهدارت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه نه نه، کولر گازی نه. بلند شو میگی، تو صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا، شرایطشو نداریم
بذارم. بابا شرایطشو نداریم چیه؟ آخه این شد دلیل؟
نشد دلیل. بده که شما نفس بزن جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
برین من حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
اصلا منو نگیری دست کم، پس یکم با من رو بیا بشو مرهم درد من، با این زندگی نه جنگ تن به تن. یه حس فوق‌العاده زیر بار ما پیاده، واسه عاشق شدن خدا میدونه را زیاده. من خیلی دوست دارم، میدونی که حد نداره، تو همونی هستی که میتونه منو از حال بد دراره. بگردم دور سر تو، من که نمیخوام بد تو، قول بده به من دل بدی یکم خودم میشم فلا. بگردم دور سر تو، من که نمیخوام بد تو، قول بده به من دل بدی یکم خودم میشم فدا تو. بگم غم و غم خور من. بگردم دور سر تو، من که نمیخوام بد تو، قول بده به من دل بدی یکم خودم میشم فلا. بگردم دور سر تو، من که نمیخوام بد تو، قول بده به من دل بدی یکم خودم میشم فدا تو.
اولین ماهواره در تاریخ ایران. برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران توانست وارد فضا شد. شوروی‌ها سال 1336 اولین بار ماهواره به فضا فرستادند. این اولین نمونه بود. سال بعد آمریکایی‌ها موفق به پرتاب ماهواره شدند. سال 1344 فرانسه، سال 1349 ژاپن و چین، سال 1350 انگلستان، سال 1359 هندوستان و سال 1367 رژیم اشغالگر قدس موفق به پرتاب ماهواره شدند. ایران نهمین کشور جهان بود که سال 1384 برای اولین بار در تاریخ خود به مدار زمین ماهواره فرستاد. اما این ماهواره همچنان با مشارکت خارجی ها ساخته شده بود. ایران چند ماه بعد از این پرتاب روند ساخت ماهواره کاملا بومی را هم شروع کرد و سرانجام در بامداد 15 بهمن سال 1387 در 30 سالگرد انقلاب اسلامی ماهواره امید که کاملا ساخت ایران بود به فضا پرتاب شد. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا موفقیت پرتاب ماهواره امید را تایید کرد. به این ترتیب ایران برای اولین بار در تاریخ خود به باشگاه 9 نفره کشورهای وارد شد که صاحب فناوری فضایی هستند.
خانم ها آقایان، شما همچنان رادیو اکتیو از رادیو تهران رو میشنوید. از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه به شماره 30094 میتونید با هم در ارتباط باشید. ضمن این که در پیام رسان های اجتماعی با شناسه @ تهران 360 به طور کلی رادیو تهران در دسترس شماست. در مورد هندونه یا هندوانه همچنان دوستان دارن برامون پیام میفرستن و گفتن که با وجود همه روشایی که تا حالا به کار بردم، اما بازم پیش اومده که هندونه خریدم که کیفیت خوبی نداشته. سعید این پیامو فرستاده. آره دیگه، مهمون اونم گفت شما ممکنه همه این روش ها رو استفاده بکنی ولی بازم هندونه دربسته. اصلا اسمش روشه دیگه، اون دربسته بالاخره مشخص نیست. نمستر دوازه انتهای تلفن 86 نوشتن خیلی مهمه از کی، کجا و چه وقت بخری. اول روز اگه سرچشمه بودی حتما بخر و از بساط و وانت با توکل بخر، ایشالله خیر هندونه خوب در میاد. آقا محمد هم نوشته که آقا محمد زحمتکش نوشته که هندونه باید سبک باشه، اگه سبک باشه احتمال این که شیرین و سرخ باشه بیشتره. دقیقاً 11 شب شما زنده شنونده رادیو اکتیو هستید از رادیو تهران.
همه فکر میکنن چشم آبی ها یه چیز اضافه تر دارن که چشماشون این شکلی شده، ولی در واقع برعکسه. چشم همه آدم ها در اصل آبیه، اما آدم های چشم قهوه‌ای یه لایه نازک رنگدانه روی چششون دارن که اگه این لایه مثلا با لیزر حذف بشه چشم آبی میشه. پس اگه چشاتون قهوه‌ای ناراحت نباشین، شما چشرنگی هستین که همیشه اینا کافتابی زن. یه نکته جالبم درباره نادرترین رنگ چشم بهتون بگم. میدونستین چشم بنفش واقعا وجود داره؟ بعضی از افرادی که زالی شدید دارن به خاطر سطح خیلی پایین ملانین چشماشون بنفش به نظر میاد. Yeah.